بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 185، سطر دوم. و منها انه لما کانت الاشارتو ممتنعتن فی حقه تعالی کان العلمو لهو ممتنع. بحث در این داشتیم که الله مشتق است یا جامد. به عبارت دیگر اسمیست علم یا معنایست کلی. اگر معنای کلی باشد قابل اشتقاقه، اگر اسم علم باشه قابل اشتقاق نیست. کسانی که اشتقاق الله رو قبول ندارند الله رو علم میدونند، کسانی که اشتقاق رو قبول دارند الله رو معنا میدونند، حالا یا به معنای معبود یا به معنای منطقه گرفی، به هر معنی. سلام. ما قول کسانی که الله رو مشتق نمی دیدن و علم می دونستن ذکر کردیم و دلائلشون رو خوندیم. 5 تا دلیل داشتن، هر 5 تا رو رد کردیم. رسیدیم به قول کسانی که الله رو مشتق می دونستن و علمیت رو نفی می کردن. از اینها 4 تا دلیل میخوام نقل کنیم. 1 دلیلشو خوندیم و رد کردیم، 3 تا دلیل دیگه باقی مونده که الان میخونیم و هر سرم رد میکنیم. دلیل دوم که ابتدای بحث امروزمونه اینه که به خداوند نمیشود اشاره حسی کرد و علم قابل اشاره حسی هست. نتیجه میگیریم که خدا یا الله علم نیست. قیاس و توریدیه تنظیم کنه. علم قابل اشاره حسی هست و خدا قابل اشاره حسی نیست، پس خدا علم نیست. این دلیل سوم. دلیل دوم. دلیل سوم علم همیشه برای تمیز می آید، یعنی علم اسم می شود برای شخصی و اون شخص رو متمیز می کند از اشخاص دیگر. خاصیت علم تمیزه و الله مشترک نیست یا خدا مشترک نیست که بخواهیم با علم یعنی با الله متمیزش کنیم. دلیل دوم میگفت علمیت با اشاره مناسبت دارد، خدا با اشاره مناسبت ندارد، پس علم نیست. دلیل دوم میگه علم در جایی است که فرض اشتراک میشود، ما علم رو میاریم تا اشتراک رو از بین ببریم و تمیز رو درست کنیم و در مورد خدا فرض اشتراک نمی شود. اگه فرض اشتراک نمی شود پس علمیت نیست. این هر دو دلیل توجه می کنید نظیر همان. در مورد علم خاصیتی رو مطرح می کنند که اون خاصیت در خدا نیست، در الله نیست. نتیجه می گیرن پس الله علم نیست، چون علم این خاصیت رو داره و الله این خاصیت رو نداره، پس علم نیست. در دلیل اول که خوندیم اینطور آمد که خاصیت علم قابلیت اشاره است. در دلیل دوم آمد خاصیت علم تمیز دادن است و تمیز دادن متوقف بر اشتراک است، پس علم در جایی میاد که اشتراک باشد. این دو خصوصیت رو که قابلیت اشاره است که وجود اشتراک در مورد خدا نیافتیم، پس علم رو در مورد خدا نباید به کار ببریم. این دو دلیل. جوابی که ایشون از دو دلیل میده اینه که هیچ کدام از دو خاصیت خاصیت علم نیستند. علم برای معین کردن چیزی است که در خارج معین است. چیزی که در واقع معین است میخوام پیش مخاطبم معینش کنم، علم به کار میبریم. پس علم اسمی است برای اینکه شیئی را که در خارج و واقع معین است پیش مخاطب معین کنم. این خاصیت عالمی است. یه خیلی از این خاصیت نداره، نه متوقف هست بر اشتراک، نه هم طلب میکند قابلیت اشاره. مثلا فرض کنید که اگر یک نوعی داشته باشیم که منحصر در فرد باشه، یه اسم علمی بر اون فرد بذاریم، این فرد قابلیت اشتراک نداره، یعنی ما به اشتراک، یعنی فرد منحصره برای اون نوعه با وجود این علم براش هست. مثلا مثل شمس، شمس و قدیم ها معتقد بودن که نوع منحصره در فرده، یعنی همین یه فردی بیشتر نداره. خب اسمش هم شمس گذاشته بودن، شمس هم علم بود برای این. اما اشتراک رو لازم نداشت، البته اشاره حسی میشد. به بعضی مجردات میتونید اسم خاص بذارید، اشاره حسی هم نکنید. پس در علم قابلیت اشاره عکس نشده، این اشتراک هم، قبول اشتراک هم یا حصول اشتراک هم شرط نیست. با وجود این میبینید که علم حاصله. بنابراین در مورد خدا هم میتونید بگید نه قابلیت اشاره هست، نه حصول شرکت هست، ولی علم هست. پس این دو تا دلیل هیچ کدومشون کافی نبودن، به خاطر اینکه خصوصیتی برای علم قائل بودن که این خصوصیت در واقع مال علم نبود. صفحه 185 سطر دوم، این دو تا دلیلشون پی در پی ذکر میکنن و یه جواب مشترک از هر دو میدن. و منها، یعنی از جمله ادله‌ای که بهش استدلال کردن برای اینکه خدا، برای اینکه الله مشتق است و در نتیجه علم نیست، از جمله استدلال اینه که انه لما کانت الاشاره ممتنعه فی حقه، چون اشاره حسی در مورد خداوند متعال ممتنع است، کان العلم له ممتنع، علم هم که قابلیت اشاره رو میطلبد در مورد خدا ممتنه. اگر اشاره حسی برای خداوند ممتنه باشه، استفاده کردن از علم هم برای او ممتنه، به خاطر اینکه علم قابلیت اشاره میطلبد و خدا قابل اشاره نیست. البته هر چیزی اشاره حسی، خدا قابل اشاره عقلی هست. همین که ما توجه به خدا میکنیم، خود همین توجه به خدا اشاره عقلی خودست. اگر عاقلمون توجه کنه که غالب اصلا عاقله توجه خواهد کرد، منتها قوه خیال و اینها نمیتونه توجه کنه، عاقله فقط میتونه توجه کنه، اونم نه توجه تام، توجه در حد امکان. چون ما میتونیم به خداوند توجه کنیم، پس میتونیم اشاره عقلی بکنیم، اما اشاره حسی هم میتونیم. و منها ان العلم للتمیز، علم برای تمیز است و تمیز در جایی است که اشتراک باشد، پس علم در جایی به کار میرود که اشتراک وجود داشته باشه. بعد ما بخوایم این اشتراک رو از بین ببریم، اون وقت علم رو به کار میبریم. و در مورد خدا اصلا اشتراک نیست که بخواد علم به کار بره. و منها ان العلم للتمیز و لا مشارکت بین خدا و بین غیر خدا به وجه، نه مشارکت در ذات، نه مشارکت در صفات، نه مشارکت در افعال، به هیچ وجهی از وجود مشارکت بین خدا و غیر وجود ندارد تا شما با علم این مشارکت رو از بین ببرید، فلا حاجت الی العلم. بل جواب عن الوجهین این است که ان وضع العلم لتعین ذات المتعینه، این تعین یه اندل مخاطب زیرش باید نوشته بشه، اون متعینه یه واقعا زیرش باید نوشته بشه. اون عبارت اینطور معنی میشه، وضع علم برای این است که اندل مخاطب معین کنیم ذاتی را که اون ذات واقعا معین است. ذاتی که واقعا معین است، اندل مخاطب معین شود. علم رو برای این جلب کردن که چیزی که معین است پیش مخاطب معینش کنیم، چیزی که واقعا معینه پیش مخاطب معینش کنیم. دیگه درش نه قابلیت اشاره عکس شده، نه حصول شرکت عکس شده. پس این دو خاصیتی که شما برای علم ذکر کردید، خاصیت مندراری، خاصیت واقعی نیست. خاصیت واقعی همین است که ما گفتیم. و در مورد خدا از ذاتش معین، ما میخوام این در مخاطب معینش کنیم، لفظ الله رو به کار میبریم. پس علمیت در مورد خدا قابلیت دارد، چون متوقع بر اشاره و شرکت نیست. ولا حاجت فیه، یعنی در علم، الی الاشاره الحسیه، و لا يتبقى في علم بل حصول شرکت لا حاجت فی علل اشارت الحسی، یعنی اشکال، یعنی دلیل اولتون باطله. لا يتبقى في حصول شرکت یعنی دلیل دومتون باطله. هر دو دلیل باطل شد، زیرا شما در این دو دلیل از خصوصیتی استفاده کردید که واقع خصوصیت علم نبود. و منها دلیل آخر و دیگه دلیل چهارم. دلیل چهارم بر این که خداوند علم نیست. دلیلشون اینه، شما الله رو متصف میکنیم به واحد، با قید واحد وحدت الله رو افاده میکنیم، در حالی که اگر الله علم بود احتیاج به قید واحد نداشت. اصلا خود علمیت درش واحد بودن اشراف شده بود، عقص شده بود. نمیشه علم متعدد باشه، علم باید واحد باشه. اگر الله علم بود قید واحد لغو بود و هیچ فایده نداشت، در حالی که ما الله رو مقید به واحد میکنیم و این قید لغو نیست، پس معلوم میشه الله علم نیست. و منها انهو یقال الله واحدون، گفته میشود الله واحدون و درست هم گفته میشه، در حالی که اگر الله علم بود لم یکن فائدتون فی هذا الحمد. لیکن تالی باطل است، یعنی فایده در این حمد هست، پس مقدمه باطله، یعنی کان علمن باطله، الله علم نیست. وقتی علم نبود میشه مشتق، پس ثابت شد که الله مشتق. جواب اینه که ما قبول داریم که الله علم است و واحد است، اما به لحاظ ذات خداوند به وجه کلی دانسته می شود. یعنی وقتی میخوام خدا رو بشناسیم اوصافی میاریم که اون اوصاف کلی هست، ولو اون اوصاف منحصر در فردن، ولی بالاخره کلی هست. مثلا میگیم انه واجب الوجود، واجب الوجود دیدن مفهومی است کلی، اگرچه بیش از یک فرد نداره. یا میگیم مثلا رب العالمین، خالق السماوات و الارض، همه اینا کلی هست ولی منحصر در فرد. چون خداوند رو با کلی ها میشناسیم، یعنی با اوصافی که ذاتن کلی هست و قابلیت اشتراک دارن ولو مشترک نیستن، چون خداوند رو با این اوصاف کلی میشناسیم، ممکن است که الله هم که علم است ما رو هدایت کنند به اون اوصاف کلیه، لذا قید واحد میاریم برای اینکه بفهمیم که ما اعتراف داریم به معنای واقعی الله. معنای واقعی الله علمیته، ولی وقتی ما الله رو به کار میبریم داریم اشاره میکنیم، نه که الله به معنای جامع جمعی صفاته، داریم اشاره میکنیم به صفات، با خود الله. الله به معنی جامع و جمعی صفات جمالی است. وقتی من الله رو میگم چند رو تمام صفات میاد و این اوصاف هم ظاهرشون کلیه، ولی منحصر در فردن و در واقع شخصند، ولی ظاهر کلی دارن، یعنی به لحاظ ذاتشون کلیه. وقتی الله گفته میشه این اوصاف تو ذهن میاد، پس کلیات تو ذهن میاد. درسته که الله شخص است، ولی من برای این که تأکید کنم که شخص هست و بگم اعتراف به شخص بودنش دارم، اگرچه اوصافش به نحو کلی در ذهن من آمدن، ولی من اعتراف به شخصیت این الله دارم، کلمه واحده میارم. برای این که بفهمونم من اعتراف به وحدت دارم کلمه واحده میارم، و الا خود الله واحده، علمه و واحده، احتیاج به ذکر واحد نداره. این ذکر واحد برای دفع این توهمه که کسی گمان کند که الله رو که به معنای صفات، به معنای جامعیت صفات است، من به توسط صفت دارم میشناسم و صفت ذاتن کلیه. چون احتمال این چنین کلیتی در اعتقاد من داده میشود، من کلمه واحدی میرم که به مخاطب یا به هر کس بفهمانم که من اعتراف دارم به وحدت خدا، یعنی اون علمیتی که برای الله هست من دارم بهش تصریح میکنم. با کلمه واحد تصحیح به علمیت میکنم تا اون توهم ها رو رفع کنم. پس واحد لغو نشد، اولا تصریح کرد به وحدتی که از الله فهمیده میشه، ثانیا منشأ شد برای اینکه مخاطب اون توهمی رو که درباره من میکرد ندیده بگیره. پس حمل بیفایده نشد که شما گفتید لم یکن فائدتون فی هذا الحمل. و جواب این است که فائده حمل اذعان و اعتقاد به وحدت خداست تصریحا. ما همه اعتقاد به وحدت خدا داریم، ولی با کلمه واحد میخوام این اعتقاد رو تصریح کنیم، یعنی میخوام به زبان بیاریم و تصریح کنیم که ما خدا را واحد میدانیم. و ان ذات الله تعالی لا یعلم الا به وجه کلی. خدا را اگه بخوام بشناسیم با وجه کلی میشناسیم، یعنی با اوصاف کلی میشناسیم. انه مثلا عزیز و قدیر و علیم و واجب الوجود خالق السماوات و الارض، همه این اوصاف میبینید به ظاهر کلی هست. و ان ذات الله تعالی لا یعلم الا به وجه کلی، خود ذاتی که ما نمیتونیم بشناسیم بعد از طریق اوصاف شناخته بشه، اوصاف هم همه کلی. فاذا قلنا الله واحد فقد اعترفنا، وقتی واحد را آوردیم اعتراف کردیم و تصدیق کردیم. به ان مسمى الله تعالی دو خط بعد واحد لا شریک له، اعتراف کردیم که مسمای الله که به بچه کلی پیش ما معلوم است در اعتقاد ما واحد است، اگرچه معلومیتش از طریق این وجوه کلی است، ولی خودش پیش ما واحد است. تعبیر به بچه کلی که قبلا خوندیم و به بچه کلی که بعدا میاد به این مناسبتی شما خدا را از طریق بچه میشید، ذاتشو نمیشناسیم. وجهی از وجوه او که نشان دهنده اوست پیش ما معلوم میشه و ما از اون طریق رو میشناسیم. که شی بالکل شناخته نمیشه، بالوجه شناخته میشه. تعبیر به وجه به این جهته که ما به وجه خدا رو میشناسیم، نه وجه کلی، نه به ذات میشناسیم. فإذا قلنا الله واحد اعتراف کردیم و تصدیق کردیم به اینکه مسمای الله تعالی، که اون مسما معلوم است عندنا اما معلوم است به وجه کلی. وجه کلی یعنی چی؟ مثل انه با وجود به ذاته، مثل رب العالمین، مثل خالق و سماوات و لرزین، این همه وجوه کلی هست. شما به توسط این وجوه کلی خود ذات خدا رو میشناسید، خود ذات پیش شما شناخته شده نیست. این وجوه کلیه که ذات نشون میدن اینا شناخته شدن و ما از طریق این وجوه خدا رو میشناسیم. خب با آوردن واحد اعتراف کردیم و تصدیق کردیم به این که مسمى الله تعالی واحد لا شریک له، سلام واحد است و لا شریک له است. پس کلمه واحد بیفایده نبود، مفید بود و حملمون هم حمل بیفایده نشد، حمل مفید شد. اینا چون آسونه نداره تو میخونه، خیلی مطلب نداره. فیکونو ضمیر یکون به واحد برمیگرده، فیکونو اون واحدی که ما در الله و واحدان آوردیم مفیدن لمثل هذا تصدیق و اعتراف. این تصدیق و اعتراف رو از همین کلمه واحد میفهمه. اگر ما نیورده بودیم کلمه واحد رو، درست اعتراف داشتیم به وحدت خدا، ولی به این اعترافمون تصریح نشده بود. با آوردن کلمه واحد تصریح به این اعتراف میکنیم. ایشون هم خودش گفت هیل از آن به وحدت تصریحن، ما اعتقاد به وحدت خدا داریم ولی واحد رو میاریم تا این اعتقاد رو تصریح کنیم و با این تصریح اون توهم رو دفع کنیم، که بگیم اگرچه خدا را با وجوه کلی شناختیم ولی به کلی بودن او اعتقاد نداریم، به شخص بودن او و واحد بودن او اعتقاد داریم. وقیلا این یه فایده بود که ما برای آوردن واحد ذکر کردیم. فایده دیگری هم گفته شده که ما ردش نمی‌کنیم. فایده دیگر این که ما الله رو آوردیم نه برای اینکه بفهمونیم که ما اعتراف داریم به وحدت خدا، بلکه برای این که بفهمونیم که مخالفین ما اشتباه میکنن. به خصم ما که مشرکینن اعلام کنیم که خدا واحد است، اونطور که شما فکر میکنید متعدد است. از در جواب اولی که دادیم برای آوردن واحد و برای این چنین هم رو که گفتیم فایده درست کرد. فایده این بود که خواستیم به معتقد خودمون تصدیق کنیم، به اونی که مورد اعتقادمون بود خواستیم تصدیق کنیم. فایده دوم اینه که به معتقد خودمون کار ندیم، به اعتقاد دیگران کار داریم، به اعتقاد مخالفین کار داریم، میخوام اعتقاد اونها رو رد کنیم. علاوه بر این پس آوردن کلمه واحد فایده داره. حالا یا فایده تصدیق به اعتقاد خودمون، یا فایده رد قول مخالف. و قیل یمکن ان یکون، از ضمیر یکونه به واحد برمیگرده، واحدی که در قضیه الله و واحدون محمول قرار گرفت. بعضی گفتن ممکن است که این واحد اشاره باشد به نفی قول عبدت الاصنام، بت‌پرستانی که قائلن به این که الله موضوع اصل مفهوم کلی. اونا معتقدن که الله موضوع است، یعنی بحث شده برای مفهوم کلی و در نتیجه الله رو کلی میدونن. ما برای اینکه قول اونها رو رد کنیم قید واحد یا محمول واحد رو میاریم تا بفهمونیم که الله کلی نیست، الله شخصی. لأنه، چرا اونها الله رو کلی میدونن؟ لأنه نه، چرا ما این واحد رو آوردیم و اشاره کردیم به نفی قول اونها؟ زیرا واحد نفی اشتراک میکند. وقتی نفی اشتراک کرد، قول اونها و اعتقاد اونها که قائل به اشتراکن رد میشه. پس با کلمه واحد ما قول اونها رد میکنیم. لأنه زمینش به واحد برمیگرده، لأن این واحدی که ما محمول قرارش دادیم دلالت میکند بر نفی اشتراک از مسمیات متعدده و منحصر میکند این الله رو در یک مسمى. ثم القائلون بالاشتقاق اختلف. خب تموم شد، قول اشتقاق رو نقض کردیم و رد کردیم، همونطور که قول به علمیت رو نقض کردیم و رد کردیم. ولی بالاخره یا قائل به علمیت یا قائل به اشتقاق، دلائل رو قبول میکردیم. بعد میرسیم به این که حالا برفرض قول به اشتقاق درست باشه، الله مشتق از چیست؟ مشتق منهای مختلف ذکر میشه، یکی اینکه از الهه گرفته شده، یکی از الهتو گرفته شده، یکی از الهه و یا ولهه، لا حیلیهو لا حیلوهو. بعد از اله الفصیل یا از علیه یعله و ظاهرن هشتا. هشتا احتمال در اینجا گفته میشه که الله از یکی از اینها مشتق شد. اول میگن از علیه به فتح لام، علیه به معنی ابدا، اون وقت الله میشه به معنای معبود، معلوه به معنای معبود. معلوه به معنای معبود بر خیلی چیزا اطلاق میشه، ولی الله مختص به خداوند است، مشترک نیست. اله مشترک، اینو قبلا گفته بودیم، اله مشترک است. اله یعنی معبود، الله هم یعنی معبود، منتها اله مشترک است اما الله اصلا مشترک نیست. چون الله مشترک نیست بعضی قائل به علمیتش شدن. البته ما رد نمی کنیم نه علمیت رو نه اشتقاق رو، حالا نظر ندادیم، نظر بعدا میاد، چون نظر خودشو بعدا میگه. فعلا داره نظر دیگران رو نقد میکنه رد میکنه و احتمالات مختلف رو میاره. در این که الله مشتق از این کلماتیست که ذکر میکنیم ایشون اشکال نمیکنه، فقط نقل قول میکنه. ثم القائلون بالاشتقاق اختلفوا فقیل اشتقاقه من اله، اله به فتح یعنی به فتح لام، منظور از فتح فتح لام نه فتح همزه، چون در مشتقای دیگه که گفته میشه اله کسر لام، ولی همزه در همه جا مفتوح. من اله الهتن، الهتن میخونیم الهتن نمیخونیم، اله الهتن ای عبد عبادتن، که اله بر وزن و معنای عبد است، الهتن بر وزن و معنای عبادتن، هم وزنشون مثل همه هم معناشون. و انه جنسون، یعنی اله جنسی نه الله، الله جنس نیست، الله رو ما خاص میگیم، به همین جد بعضی هم غالب علمیتشونه. و انه یعنی اله اسم جنس است، یا اله اسم جنس است. که یقال علی کل معبود مشترکه، اما غلب علی المعبود بالحق، در لغت قابلیت دارد که بر هر معبودی گفته بشه ولو معبودای باطل، اما بعدن غلبه پیدا کرده بر معبود بالحق، یعنی وقتی اله میگیم به ذهنمون خداوند خطور میکنه. و اما الله، الله باید الف همزه داشته باشه، لله درست نیست. من یادم رفت به این نسخه ای که جدیدن بیم داده شده دو ستا برقه زیراخ شده از خطی های این کتاب من داده شد، یادم رفت نگاه کنم که ببینم الله همزه داری و باید داشته باشه. نه به حضف همزه یعنی همزه اله، حضف همزه یعنی همزه اله، چون الله اله بوده، داریم میگه مشتق از اله دیگه، اله بوده، ال اله بوده، شما همزه اله رو انداختید به جای همزه اله ال آوردید شد الله. منظورش از حذف همزه یعنی حذف همزه اله، نه حذف همزه ال. قبلا هم گفتیم ال رو هیچیشو نمیشه حذف کرد، حتی همزه شد، چون جانشین اون همزه محذوفه است. و اما الله به حذف همزه اله، اللهی که در اصل اله بوده بعد همزه اله رو برداشتیم به جاش الف لام گذاشتیم شد الله، این الله مختص بالمعبود بالحق، از اول مشترک نبوده تا بعد از طریق غلبه مختص بشه. اله از اول مشترک بود، از طریق غلبه مختص شد. این الله از اول مختص بود، نه اینکه مشترک باشه بعدم با غلبه مختص بشه. فمختصون بالمعبود بالحق ولم یطلق علی غیره، اطلاق نشده، اطلاق هم نمیشود کما عرفته. و لعجل ذلک، یعنی به خاطر اختصاصی که داشته، به خاطر اینکه مختص به الله بوده، مختص به معبود بالحق بوده، ذهب من ذهب الی علمیته. بعضی ها معتقد به علمیت شدن، معتقد به علمیت شدن به خاطر اینکه دیدن مختصه، مشترک نیست، علم هم که مختص بود و مشترک نبود. این الی علمیته متعلق به ذهبه اوله، ذهب من ذهب، ذهب الی علمیتی، میتونید متعلق به هر دو بگیرید. البته من جایی که میگم متعلق به هر دو، در واقع متعلق به هر دو نیست، میتونید یکی رو یه متعلق رو محسوب بگیرید، یکی رو مذکور بگیرید، بگید لعجل ذلک ذهب الی علمیته من ذهب الی علمیته، اینطوری هم میتونید بگید. ولی اگر خواستید متعلق به یکی تنها قرار بدید، متعلق به اولی قرار بدید، متعلق به دوم قرار ندید، عبارت راحت هم برموشه. این قول اول بود، از کلم 8 قول در مسئله است، ما قول اول گفتیم. قول دوم، وقیل اشتقاقهم من اله تو اله فلان ای سکن تو، اله به معنای سکون هم میاد. وقتی ما میگیم اله تو اله فلان، یعنی سکن تو اله فلان، یعنی آرامش پیدا کردم به وسیله فلان، یعنی وقتی تمایل به فلانی پیدا کردم، وقتی توجه به پیدا کردم آرامش پیدا کردم. استراب داشتم، وقتی ذهنم رفت به سراغ فلانی استراب رسید. خب گاهی از اوقات دادن مثلا فرسونی در یه اتاقیست میترسه، یه دفعه متوجه میشه که فلانی هم هست. این میگیم که اله تو الیه، یعنی سکن تو الیه، یعنی با توجه به اون آرام شدم، دیگه اون استراب ترس ازم گرفته شد. در مورد خداوند هم همینطوره، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. هرگاه انسان مصیبتی ببیند یا محرومیتی براش پیش بیاد، وقتی یاد خدا بکنه همون مصیبت آرام میشه، یعنی انسان در مقابل مصیبت آرام میشه، هم محرومیت رو تحمل میکنه و هم در جایی که خوفی به وجود میاد، در مصیبت، در خوف، در محرومیت، در همه جا انسان یه استرابای پیدا میکنه، اگه یاد خدا بیفته آرام میشه. پس الله چون آرام از الله تو گرفته میشه به معنی مثلا آرام دل، آرام قلب. پس عیبی نداره که الله رو مشتق از الله تو بگیریم به معنی آرام کننده. وقیل اشتقاق من الله تو الى فلان سکن تو فإن النفوس لا تسكن الا ایشون اون بالا بالا ها رو داره توضیح میده. یعنی نفوس ما گفتیم به وسیله ذکر خدا آرام میشه، ایشون میگه بدون ذکر خدا نمیتونه آرام میشه. یعنی آرامش ممکنه آرامش خیالی باشه، آرامش عقلی و واقعی آرامش به وسیله خداست. اگر مثلا من فرض کنید که فکر میکنم فلان کس به دادم میرسه لذا آرام میشم، این در واقع تخیل منه، باید بگم خدا به داده من رسید، منتها فلانی رو وسیله کرد. پس سکون و آرامش دل بجز خدا از طریق خداوند ممکن نیست. اونهای دیگر اگر وسیله آرامشن، اونها واقعا وسیلند. ما ممکنه غفلتا اونها رو وسیله نبینیم، واقعا اونها وسیلند و خداوند هم میکار است. پس لا تسکن قلوب الا به وسیله خداوند، فإن النفوس لا تسكن إلا إليه والعقول لا تقف إلا لديه. نفس به خاطر ارتباطش با ماده حالت اضطراب پیدا میکنه، لذا براش باید یه مسکنی درست کرد که این اضطراب ازش گرفته بشه. مسکنش الله. عقل چی؟ عقل استراب پیدا نمی کنه. عقل تردید در ادراک پیدا می کنه، یعنی عقل خدا آفریده برای ادراک، نظام میره جلو، میره جلو، همه چی رو میخواد درش بکنه. خب آرامش نداره، برای درک آرامش نداره، به هر در میزنه که مطلب رو کشف کنه، ولی وقتی به خدا میرسه آرام میشه، میدونه نمیتونه جلو بره، چون میدونه نمیتونه جلو بره آروم میشه. پس نفس با اضطراباتی که داره وقتی به خدا توجه میکنه آروم میشه. عقل که تلاش داره در درک هر چیزی و قانع نیست به درکی دونه درکی، وقتی به خدا میرسه متوقف میشه، متوقف میشه یعنی آروم میشه. والعقول لا تقف الا لدیه لانه غایت الحرکات و منتهی الاشواق و طلبات. همه حرکت ها که در عقل حرکت شوقی است و حرکت برای ادراک است، همه حرکات وقتی به خدا برسه متوقف میشه، چون اون غایت حرکات. همه اشواق و طلب ها و جستجوها وقتی به خدا میرسه متوقف میشه، چون میدونیم دیگه جلوتر نمیتونیم بریم، هم میدونیم جلوتر نمیتونیم بریم، هم میدونیم دیگه پشت این چیزی نیست، دیگه بعد از اون چیزی نیست که بخوام بریم طلب کنیم. رسیدیم به آخر، وقتی رسیدیم به آخر که متوقف میشه. دو جور میتونیم حرف بزنیم، یکی این که میدونیم که دیگه جلوتر نمیتونیم بریم، یکی این که میدونیم ما برای این دیگه چیزی نیست، از بنابراین اینجاست که باید توقف کنیم. کما برهن علیه فی الحکمت الالهیه. برهن علیه یعنی بر اینکه خداوند قایت القایات، قایت الحرکات، منتهی الاشواق و طلبات. این یه دلیل که خداوند قایته. دلیل دیگه که شاید لفظاً با دلیل اول فرق کنه اینه که خداوند محبوب به ذاته، چون کماله، کمال محبوب به ذاته. ما به چیزهایی که محبوبن به خاطر شیء دیگر میرسیم توقف نمی کنیم، میگیم این محبوب به خاطر شیء دیگر. مثلا فرض کنید که مال محبوبه، خب ما به مال که میرسیم توقف نمی کنیم، چون این مال محبوب است برای به دست آوردن مثلا فلان چیز، میریم سراغ فلان چیز. این وسیله، مالی که محبوب ما بوده وسیله قرار میدیم برای رسیدن به محبوب بعدی. اما به یه چیزی برسیم که محبوب به ذاته، یعنی نه محبوب بین راهیست، آخرین محبوبه، خودش محبوبه، نه اینکه محبوب شده برای چیز دیگه. پول محبوب شده برای رسیدن به غذا، برای رسیدن به پوشاک و مسکن و امثال ذلک. پول محبوب برای ایناست، ولی خود پول ارزش نداره. پس پول محبوب به ذات نیست، لذات درش متوقف نمیشه. اما میرسیم به جایی که محبوب به ذات، یعنی خودش محبوبه، نه محبوب است برای چیز دیگه. خب معلومه معلومه وقتی رسیم بهش با توقف کنیم. پس خداوند محبوب به ذات لذت توقف میکنه، چون کمال به ذات. این دلیل با دلیل قبلی خیلی تفاوت نداره جز در حد وسط. و گفتیم، بارها گفتیم، برای تعدد دلیل کافیست که یه ذره با هم تفاوت کنن، دو تا دلیل یه ذره تفاوت کنن، ما دو تا قرارشون میدیم. در اینجا یه ذره تفاوت هست، بنابراین میتونیم دو تا قرارش بدیم. و نه اندل کلام محبوب بذات. پس وقتی به خداوند میرسیم توقف میکنیم و اون استرابمون تمام میشه و ساکن میشیم، دلمون آروم میشه و تمام میشه تمام تلاشمون. برای اینکه این مطلب رو با دلیل نقلی تایید کنن، این آیه رو ذکر میکنن: علاوه ذکر الله تسمیم نقلی. قول سبوم وقیل من علیه، وقیل من علیه فشه، به کسر لام بخون. اونجا در اولین قول گفت بالفتح، نگفت به فتح لام. در این دوم میگه بالکسر و تعیین میکنه به کسر لام. این نشون میده که اونجا به فتح لام مراده. وقیل من علیه فشه به کسر لام که علمه، مثل علمه که لامش مکسوره، اینم لامش مکسوره، یا مثل علمه که عین الفعلش مکسوره، اینم علمه هم عین الفعلش مکسوره. علمه به معنای تحیره، علمه فشه ازا تحیره فیه، یعنی فشه. خب پس الله یعنی من تحیره فیه الوقوع. اگر الله از علیه مشتق بشود، الله به معنای من تحیر فیه العقوله. باید توضیح بدیم که عقول چگونه در مورد خدا متحیر میشند. عقول امرشون دائره بین دو چیزه، گاهی به مخلوقات خدا توجه میکنه، اعتراف میکنه که خدایی هست، گاهی چون خداوند بالاتر از این است که در ید عقل قرار بگیره مردد میشه که خدا هست یا نیست، نمیتونه خود خدا رو بیابه، چون خدا بالاتر از اینه که در عقل ما بگنجه. پس عقل ما دسترسی به خود خدا نداره، از این جهت توهم نفی میکنه. ولی دسترسی به مصنوعات و مخلوقات داره و از مخلوق پی به خالق میبره، از این جهت خدا رو اثبات میکنه. پس عقل از یک حیث نافی میشه، از یک حیث مثبت میشه، تردید بین این دوتا پیدا میکنه، به تحیر میفته در مورد خدا، به تحیر میفته، متحیر فلاه که آیا هست یا نیست. اگر بگم هست چرا نمیابنش، اگر بگم نیست این همه مخلوقات چگونه توجیه کنه. این تغییر برای عقل پیدا میشه. البته عقل ترجیح میده، ترجیح میده از تغییر خودشو در میاره، ولی ابتداعا متغیر میشه. لان العقل، این دلیل بر تغییره. چرا الله من تغییر فیه العقول است؟ لان العقل وقف بین الاقدام و التکذیب، متوقف می شود. متوقف می شود به همون معنای توقف اصطلاحی، این مردد میشه، نمیدونه کدوم طرف بده، اقدام کند بر اثبات خدا یا تکذیب کند خدا. مخلوقات میبینه میگه باید اقدام کنم بر اثبات خدا، عدم نیل به الله رو میبینه میگه باید اقدام کنم بر تکذیب. من تکذیب رو عطف گرفتم بر اقدام. علت هم این بود که کلمه بین ذکر شده بود، اگر کلمه بین نمی اومد تکذیب باید میگفتم بر اثبات. اقدام کند بر اثبات خدا یا اقدام کند بر تکذیب خدا. اما کلمه بین آمده دو چیز میخواد، یعنی مدخول بین باید عدل داشته باشه، لذا اقدام رو که مدخول است براش تکذیب رو عدل قرار داده. اگر نبود این کلمه بین تکذیب حتم گرفتن به اثبات. لان العقل وقف متوقف میشه بین این که اقدام کند در اثبات ذات خدا، به این دلیل که مسموعاتش وجود دارد، نظران الی وجود مسموعات، میگه مسموعاتش وجود داره، به هر مسموعی سانه میخواد پس باید خدایی باشه. و تکذیب لنفسه تعالی، تکذیب کند خدا را. بله بله، نفس عقل یعنی نفس خدا، تکذیب کنه نفس عقل نه، نه ده نفس خدا. خب این که وقت تحیر نمیده، بله لتعالی ذاتهی من زبطن و وهمهی و درکهی، یعنی خداوند بالاتر از این است که ضبط شود در عقل. بله و وهمی اشتباه خوندم، من ضبط وهمی و درکی. لتعالی ذاتی، ذات خدا بالاتر از این است که وهم عقل و درک عقل او را ضبط کند. تعبیر به وهم در مورد عقل به خاطر این است که عقل اگر به سمت خدا رود، چون خداوند عظیم است، در واقع این وهم است که به سمت خدا رفت، یعنی عقل باید نازل دیده بشه. ولو در موارد دیگر گفته می شود که عقل است وقتی در برابر خدا قرار می گیره باید این وهم، کسی هیچ کشش نداره، لذا تعبیر به وهم می کنه. یا اینکه منظور از وهم همون درکه که با عطف تفسیری بیان شده، که دیگه احتیاج به این توجیهی که من می کنم نداره. اگر درک و عرف تفسیری بر وهم بگیریم این توجیه لازم نیست، اما اگه وهم رو به معنی خودش بذاریم همین توجیهی که در همه جا گفته شده لازمه، که بگیم از عقل تعبیر به وهم کرده به خاطر اینکه در مقابل خدا باید از عقل تعبیر به وهم کنیم، یعنی عقل انقدر تنزل میکنه به خاطر بزرگی اون مدرک که نمیتونیم ازش تعبیر به وهم کنیم، باید تعبیر به وهم کنیم. ولی تکذیب لنفسه یعنی نفس خدا، اطلاق نفس بر خدا اشکال نداره، در سوره مائده اطلاق شد. بله من میگم تکذیب به نفسی این نفس خدا رو،
نه
ببینید یک طرف تردید اثبات ذات خداست، طرف دیگه نمیتونه اثبات نفی عقل باشه، طرف دیگه باید نفی خدا باشه. یک طرف اثبات ذات خداست، این طرف یک طرف تردید، طرف دیگری تردید باید از همین قبیل باشه، نفی ذات خدا باید باشه، نمیدونه اثبات کنه یا نفی کنه، نه نمیدونه خدا رو اثبات کنه یا خودش رو نفی کنه، چه تردید نمیاره. این که خدا هست و من نیستم، این که تردید نداره. تردید بین نفی و اثبات یک چیزه. همون نمیتونم. آخه منافات نداره. منافات نداره که خدا باشه و من نتونم درک کنم. منافاتی نیست. پس تردید درست نمیکنه. تردید باید بین دو چیزی باشه که نتونیم یکشو انتخاب کنیم. ما میتونیم در این مسئله که شما فهمید هر دوشو انتخاب کنیم، بگیم هم خدا هست هم عقل توانایی ندارد. تردید آور نیست که تردید بله؟ تحیل ولی ایشون میگه لعن العقل وقفه، متوقع میمونه، درمونده میشه، بین این دوتا درمونده میشه. نه این که چون نمیتواند بفهمد درمونده میشه، درمونده میشه بین این دوتا، یعنی تردید برش درست میشه. تحیلی که از ناحیه تردید میاد، نه تحیلی که از ناحیه تعجب میاد. شما تحیلی نمیگید که از ناحیه تعجب میاد که خدا چقدر عظمت دارد که عقل من که همه چی رو میتونه درک کنه اینجا متوقف میمونه، میتونه درک کنه. این تحیلیه که شما میفهمه درست هم هست، ولی ایشون رو نمیگه. عقل ما متحیل میشه در مورد خدا که چه عظمتی است که من نمیتونم مثلا درکش کنم. ولی شارح در اینجا اینو نمیگه. شارح میگه عقل من متوقف میشه بین این دو چیز، یعنی مردد میشه. پس تکذیب لنفسی باید به خدا برگرده، نه تکذیب لنفس عقل. وقت تازه تکذیب لنفس عقل، عقل خودشو تکذیب نمی کنه، ادراکشو تکذیب می کنه. نه این کلمه لنفسهی داره، بعدن یعنی بعدن، یعنی در عبارات بعدی، در عبارات بعدی می خونیم. ولی کلمه نفس در اینجا داره، عقل نفسشو تکذیب می کنه، یعنی میگه من نیستم، در حالی که این کارو نمی کنه. به قول شما ادراکشو تکذیب می کنه، میگه من عاجز از ادراکم، پس ادراکشو تکذیب می کنه، اما خودشو تکذیب نمی کنه. اما اینجا تکذیب لنفسهی است، لنفسهی این خدا. مطالعه چه تعبیر به نفس شده است کردم، تعبیر نفس اشکال نداری در مورد خدا داری. چون تو سوره مائده آخر سوره مائده داری که خب حضرت مسیح اطلاق نفس را خدا میکنه. تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسی، خودم رد نمی کنه تعبیرش، نقل میکنه، یعنی امضا میکنه. و لذالک قال المحققون، لذالک یعنی چون عقل در مورد خدا متحیر میشه و نمیتونه ادراک بکنه، محققون گفتن اونی که میتواند به سمت خدا برود و واصل شود یه نوع برهان است نه عقل. از سال که واصل به معنای الانسان از سال کل واصل نیست، بلکه معنی الذی یسلک الالله و یصل الالله، او یه نوع برهان است نه عقل. اونی که میتواند سلوک کند و به خدا برسد یه نوع برهان است که ما با اون برهان خدا را اثبات میکنیم، عقل ما نیست، چون عقل ما نمیتونه شهود کنه. و اون برهان برهانیست که از وجود امکانی و قیوم بودن خدا برای وجودات امکانی استفاده میکنه، یعنی پی میبره که خداوند قیوم است. قیوم است یعنی هم قائم به ذاتشه هم مقیم لغیره. از اینجا خدا رو کشف میکنه، این چنین برهانی به خدا میرسه، یعنی خدا رو اثبات میکنه. اما عقل نمیتونه به خدا برسه و نمیتونه اثبات کنه. نه، برهان در خارج هست، منتها عقل اون خارج رو میابد به این صورت، یعنی خود عقل نمیتونه شهود کند خدا را، ولی میتواند چیزهایی رو شهود کند، اونها رو به توسط اونها به خدا برسه. خودش مستقیم به خدا نمیرسه، به توسط این برهان میرسه، به این صورت که وجود رو ملاحظه میکنه، کل وجود رو. بعد میگه این وجود قیوم میخواد، قیومش هم باید قائم به ذات باشه، ولی اگر قائم به ذات نباشد دوباره او هم قیوم میخواد. به این طریق برهان به عقل میفهموند که خدایی هست، از تحیر در میاد، ولی در ابتدا تحیر میکنه. این مخلوقات مالی کی هست؟ خب بالاخره باید اون کس باشه. بعدم من نمیبینمش، نمییابمش، پس نباید باشه. از یه طرف اثبات میکنه، از یه طرف تکذیب میکنه. ولی وقتی با این برهان دسترسی پیدا میکنه دیگه تکذیب نمیکنه، تحیرش برتر میشه. اونی که ما رو به خدا میرساند این نحوه برهان است، این نحوه برهان که برهان واقعی است که کاشف من الله، نه عقل. عقل مستقیم نمیتونه بره، باید به وسیله ابزار که این برهان بره. این کلام این سالکه، کلام سختی، کلام این گوینده است، کلام سخته. یعنی از سالک رو باید توجه کنیم، به معنی الانسان سالک نیست. اون چه که سلوک میکند به سمت خدا و واصل به خدا میشه اینو برهانه. یعنی این برهان هست که به خدا میرسن و ما رو میرسونن. عقل نمیتواند به حسد. عبارت توجه کنید، ان سالک الواصل الى درک الواجب لذاته، این اسم این است، هو نحو البرهان، این خبره. خط بعد میگه لل عقل، این عطف بر نحو البرهانه. اونی که میتواند سالک شود و به درک خدا ما رو نائل کند، این برهان از خود عقل مستقیم نمیتونه بره. عقل باید اعتراف و عرض کنه، نمیتونه وارد کار بشه. باید آخر سر بگه من عاجزم. اونی که سالک است، الفلام از سالک، الفلام موصول است. اونی که سالک است و واصل است به درک واجب تعالی، او نحو برهانی است، یعنی یه نوع برهانی است که عکس می شود از معنای الموجود و این که برای الموجود مبدعی است که اون مبدع قیوم لذاته. قیوم هم معنا کردیم، قیوم از اوصافی است که هم ذاتی است هم نسبی. بعضی اوصاف ذاتی هست مثل علم، مثل حیات. بعضی ها نسبی هست خالقیت، بعضی ها هم ذاتی هست هم نسبی. این قیوم هم میتونه هم ذاتی است به معنی القائم به ذاته، این ذاتیه، هم نسبی است المقیم لغیره، که در هر دو معنا در تعریف قیوم عکس میشه. به یکی نمیشه اکتفا کنید، قیوم باید اینطوری معنا کنید، القائم و به ذاته، المقیم و لغیره. و کسی غیر خدا اینجوری نیست، چون بقیه اولا قائم به ذات نیستن، ثانیا اگر مقیم لغیره هند باز خودشون مقیم نیستن، خدا به توسط خدا مقیم میشه، یعنی با فیضی که خدا به اونها میدهد میتواند غیر رو اقامه کنند. پس هم قائم به ذاتهش منحصر به خداست، هم مقیم لغیرهش منحصر به خداست. ولی منظورم اینه که قیوم رو به هر دو معنا باید بیارید، یعنی هر دو رو در معنی قیوم باید اخذ کنید. و این لهو یعنی برای موجود، حتما منظور موجود امکانیه، برای موجود مبدعی است که قیوم لذات است. فهو شاهد و علا ذاتهی و علا کل شیء. للعقل، این للعقل رو من عطف بر برهان گرفتم. الان میتونیم عطف بر شاهدم بگیریم، عطف بر نحوه برهانش هم درستی. للعقل یعنی عقل شاهده بر ذات خدا و بر کل شیء نیست. این البته للعقل بهتره که عطف بر همون نحوه برهان باشه، عطف بر علا ذاته و علا کل شیء نگیریم، که خداوند شاهد بر ذات خودش است و بر کل شیء عقل شاهد نیست. مطلب درسته ها، ولی عطف بر اون نحوه برهان بگیریم خود عبارت تمام میشه. از لیس له الا ان یقر بالوجود و الکمال به نظر اینا معنا الوجود. از لیس له الا ان یقر، الا ان یقر یعنی میتواند به این برهان اقرار کند، برهان میفهمه، اقرار میکنه و از طریق برهان خدا رو درک میکنه. ولی اگه بخواد مستقیم وارد بشه باید اعتراف رو بحث بکنه. لیس للعقل الا اینکه اقرار کند به وجود و به کمال با نظر کردن به معنای وجود. به معنای وجود نظر کنه میفهمد که حتما باید یه موجود به ذاتی داشته باشیم که تمام موجودات بالغیر و وسیله او اداره بشن. مع الاعتراف بالعج عن ادراک الجمال و الجلال، در حالی که اعتراف دارد که نمیتوانم ادراک کنم جمال و جلال. جمال اسماء ثبوتی و جلال اسماء سلبی، این یک تفسیر. جمال اسماء رحمانی و جلال اسماء قهری، اینم یک تفسیر دیگه. مثل واحد احد که قاهر بر همه چیز و اگر جلوه کند همه چی رو محو میکنه، کثرت رو به طور کلی از بین میبره، یا قهار که اگر جلوه کند همه موجودات رو از بین میبره، لذا گفته لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. مثل قهار، مثل احد، اینها صفات جلالند، ولی صفات دیگه هستند، صفات ترحمند، جمالند، صفات رحمیت خدا. ولو صفات سلبی باشه، چون بعضی صفات رحمانی سلبی هستند، مثلا خود احد سلبیه، این لا شریک الله، واحد سلبی یعنی لا شریک الله، احد سلبی یعنی لا جز الله. البته ما تفسیر هم میکنیم به بسیطه. یا غنی به ظاهرش اثباتیه، در باطن سلبیه. اون صفاتی که با ترحم سازگاره، یعنی به کثرت اجازه زندگی میدهد، میشه صفات جمال. اونی که با قاهریت سازگاره و به کثرت رو محو میکنه، میشه صفات جلال. بعضی اینطوری تفسیر کردن، بعضی گفتن صفات جمال یعنی صفات ثبوتی، صفات جلال یعنی سلبی، که کاری به قاهریت اینا نداشتن. حالا در هر صورت عقل اعتراف میکنه که من عاجزم از ادراک جمال و جلال. فعجز العقل ها هنا اندرک الادراک ادراک کن. این که عقل ها هنا، این در مورد خداوند، عجز پیدا میکند از ادراک، خود همین عجز میشه ادراک. در جاهای دیگه عجز ادراک نیست. در موارد دیگه اگه بخواد عقل درک بکنه و نتونه، میگیم ادراک نشد. اما در اینجا میگیم ادراک کرد که ادراک نمی کند، خود همین عجز میشه ادراک. ظاهر عبارت رو توجه کنید، میگه عجز ادراکه، عجز ادراک نیست، عجز از ادراکه، نه خود ادراک. ولی عبارت درستیه، باید گفت عقل عجز خودش را درک میکنه. عجز عن الادراک در اینجا ادراکه، یعنی عقل گاهی از اوقات میرسه به جایی که ادراک نمیکنه، عاجزه، ولی گرفتار جهل مرکب میشه، ادعا میکنه که ادراک کرده. در مورد خداوند وقتی میرسه ادراک نمیکنه، بعد عجزش رو ادراک میکنه، یعنی میفهمه که عاجزه، یعنی اینقدر اونجا عظیمه که به جهل مرکب گرفتار نمیشه، ممنوع شده، میفهمه ممنوع از ورود شده، نمیگه وارد شدم، میگه وارد نشدم. پس درک میکنه، عجز عن الادراک میشه ادراک. در صفحه من همین از این صفحه 75 رو بیارید، همین کتاب، صفحه 75 این کتاب، سه خط مونده به آخر. کما قیل العجز عن درک الادراک ادراک کن، کما قیل العجز عن درک الادراک ادراک کن. پاورقی بله، پاورقی اشاره کرده که در فتوحات و جاهای دیگه هست و این حرف رو توضیحی نداده، در همون صفحه 75. در این صفحه 186 بازم توضیحی نداده. در بعضی نوشته ها من دیدم که میگن این کلام کلام ابوبکره و خیلی هم بهش اهمیت نمیدن. اون وقتی که من صفحه 75 رو میخوندم یکی از بزرگواران به من نوشته ای دادن که در اون نوشته از این جاهایی که بعضی جاهایی که این الاجزا در کل ادراک ادراکون مطرح شده بود اونا رو بیان کردن. این کلام منصوب به حضرت امیره و به صورت یه شعره، الاجزا در کل ادراک ادراکو و البحث عن سر ذات سر اشراکو، که در دیوان منصوب از تعمیر در حرف کاف آمده. بعد اون وقت اقوالی نقل شده از کسانی، من یکیشو میخونم، از محمد ابن احمد خواجگی شیرازی که از علمای قرن دهمه در کتاب النظامیه فی مذهب الامامیه اینطور داره، صدیق اکبر منظور شخص تعمیره، گفت الاجزا ان درک الادراک ادراکو، یعنی عاجز آمدن از دریافت یافت دریافتیست. بعد توضیح داده آری همه مردمان عاجزند از دریافت او، لکن آن کس که به برهان و تحقیق داند استحاله دریافت او، او شناسای و دریابنده باشد که او دریافته از قایت آنچه که آنچه ممکن باشد خلق را که آن را دریابند. قایت آنچه که ممکن باشد خلق را اینه که بدانند که نمیتوانند سراغ خدا برن و خدا را درک بکنند. این همونه که خود عجز رو نوعی ادراک میگیره، یعنی خود این عجز به شهود ادراک میشود به طوری که عقل میفهمد که عاجز است، نه اینکه جهل مرکب پیدا کند و به جهل مرکبش بنازد، بلکه به جهلش اعتراف بکنه. مطالب دیگه هم داره، عبارات دیگه داره، فیض در کلمات مکنونه صفحه 32 بحث کرده، در اینجا گفته که فرج الی صدیق الاکبر و الفاروق الاعظم امیر المؤمنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه السلام وقت هده به اما سمیته یقول ان از ان ادراک ان درک الادراک ادراکو تا آخر. بعد در تعلیقات علی شرح العقاید العزودیه در صفحه 267 همین شعر آورده، منتها اون العجز عن درک الادراک خونده نه عن درک الادراک. بعد جالب کلامی است که حاشیه است که در باره شرح قیصری آقای خمینی آوردن در همین کتاب حاشیه که بر فسوس و بر مصباح نوشتن، کلامشون اینطور اقول و لج که اول نسبت دادن این قول رو به ابوبکر، بعد فرمودن که اقول و لیسل اجزوان در کل ادراک ادراکن بل ادراک الاجزل کزایی ادراکن، همینی که عرض میکنیم کما یقال غایت و عرفان اهل المرفه ادراک الاجزن. بعد و لعله، این جالبه، این جمله جالبه، لعله یعنی ابوبکر سمع شیئا و لم یحفظه، از حضرت امیر چیز شنیده ولی درست معنیش رو نفهمیده، در یه جایی به کار برده که نباید به کار نبرده، و لعله سمع شیئا و لم یحفظه فقال ما قال. بعدم از کلام مولا علی نوری در شرح فسوس ابن ترکی جلد 1 صفحه 190 هم همین عبارت نقل شده که بالاخره این عبارت معناش روشن شد با این توضیحاتی که داده شد، زحمتی که بعضی از بزرگان کشیده بودن که این ورقه رو به من دادند. بعد شعر رو ایشون نقل میکنه، حالا بیام سر متن. قد تحیرت و فی که خود به یدی یا دلیلا لمن تحیر فی که، باز تأیید بر این که تأیید بر این که تأیید بر این که تحیل در اینجا من الان میگم نمیگم الان چند رو دیگم شاعر میگه من در مورد تو متحیر شدم، تو دست من رو بگیر زیرا که تو دلیل کسی هستی که در باره تو متحیر میشه. فکلم از داد عقلن زاد حیرتن، انسان هر چقدر عقلش بیشتر بشه حیرتش بیشتر میشه. کما قال صلی الله علیه و آله و سلم اللهم زدنی فیه تحیرا، یعنی عقلمو زیاد کن که تحیرم زیاد بشه. اللهم زدنی فیه معرفتون، معرفتمو زیاد کن تا تحیرم زیاد بشه. هم معرفت رو فرموده زیاد کن، هم تحیر رو فرموده زیاد کن. معلوم میشه این دو تا به هم ارتباط دارن، هر چی معرفت بیشتر بشه تحیر بیشتر میشه. قول بعدی که قول چهارم شده در جلسه بعدی.